أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمتهم على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. از کم حضور بازدازون که در بحث مفاد هیئت افعال بود، بعد ایشون که فرمودن انما الاشکال فی طریق استفادت الوجوب من الصیغه بعد مکانه استفادت الوجوب منها مما لا اشکال فی، راجع به این مطلب که استفاده وجوب مما لا اشکال فی احتیاج به شرحی داره که حالا بعد متعرض میشه، لیکن یکی از وجوهی که اینا ذکر کردن اینه که ما یاد الله داره قول او تعالی ما منعک لا تسجد اذ امرتک. این اذ امرتک رو وقت گفتن ظاهر قولی فقوله ساجدین به صیغه افعل بوده، از صیغه افعل برای امر البته خب این استدلال به این مقدار ضعیفه، حالا در یک مورد استعمال شده معناش نیست که معنی شده باشه. حالا یا حالین یعنی استفاده دائمی نمیشه از یک مورد کرد، در یک مورد خیلی خوب بسیار خوب فقط او به صیغه افعل امر بهش گفته شده، اما اون که همه جا صیغه افعل معنی امر به یک مورد اثبات نمیشه. فلنقول دیگه بقیه عبارتشون نمیخونه. لهم فی ذلک طرق منها دعوا وضعها لغتا للوجوب، که این همین مشهور بین اصولی این همینه که اصولا وضع شده برای وجوب در لغت وضع شده برای وجوب دیگه. حالا فعلا عبارتشون مقدار میخونیم، مناقشه ظاهرا بعد از ایام تعطیل انشاءالله. و هذه دعوا به ظاهر حالا تستقیم لما عرفته ان صیغته لها مادتون و هیه، از کردیم و این کرارن تکرار کردیم، بنانشون به اینه که ماده رو بیشتر توی در به اصطلاح علوم متعارف در علوم ادبیه در لغت بررسی میکنن و در علوم حوزوی ما ماده رو بیشتر توی فقه بررسی میکنن، یعنی کتب فقهی مثلا معنای سعید چیه، معنای قصد چیه، معنای محصی چیه، اینها رو در کتب فقهی متعرض میشن ماده رو. هیئت رو مباحث هیئت هم اونم در کتب ادبیه در همون علم صرف هیئات مختلفی که داره، لیکن ما در اصول بیشتر روی هیئات کار کردیم. عرض کردیم در این جهت هم همچه در جهت ماده هم همینطور فرق نمی کنه، یکی استظهار معناست یکی تحلیل. در ماده بیشتر تحلیل تاریخی است، در حیات تحلیل تاریخش کمتره. در ماده تحلیل تاریخی که مثلا لفظ امر اصلش مثلا عربی بوده غیر عربی بوده از یمن بوده از کجا بوده، مثلا لفظ صلات اصلش چی بوده و چه ماده‌ای داشته، این بیشتر در کتب لغت. الان چون تحلیل های لغوی خوبی هست، یعنی البته سال هاستن که از همون اوائل هم این مطالب مطرح بوده، لیکن خب الان پیشرفت علم بیشتر شده، امکاناتشون بهتر شده، امکانات ارتباط به صورت جهانی قوی تر شده، خیلی راحت تر موضوعات رو بررسی میکنن. ولی مادت و موضوعاتون لمعنا حدثی که حالا اون حدث معینی که درش عرض شده و مفاد الهیئه به اصطلاح معنا حرفی، این توضیحاتش رو عرض کردیم. البته اینها بیشتر مبنی بر این بوده که این بحث ماده و هیئت رو هم در افعل مثل فعل ماضی و مضارع حساب کردم. من توضیحاتش عرض کردم که نباید اینجور حساب کرد. لکونها موضوعتن نسبت ماده الی الفاعل، نسبت رو عرض کردیم نیست، روش نسبت انتظام میشه. دیگه این اشکالات جزئی میگیم بحث کلی رو بعد میزنیم. الی الفاعل، مراد ایشان به فاعل یعنی مأمورون به، مرادون به، نسبت میده به نسبت الایقائیه. ببخشید مراد از فاعل متکلم اینجا حواست. فلا معنا لدعوا وضع حال الوجوب بیش از این مقدار نیست، یعنی به عبارت اخرى اینا اصطلاحا اینطور میگن مثلا مره و تکرار من با مثال این هم میگن که شما بگین هیئت افعال برای مرض یا تکرار، چون قاعدتا این طوریه که دلالت یک امریست بین طرفین، اگر مدلول صیغه مره یا تکرار بود دال بر او رو باید پیدا کرد، صلاحشون این شد دال بر او یا هیئت یا ماده است. ایشون اون خواهد همینه بگه این چه میگه که شما قاعد به وجود شدین باید ببینید دالش چیه، دال بر وجود چیه، اونه که دال بر وجود یا ماده است یا هیئت افعال. ماده که معناش حدثی است، مثلا سجده، حالا اون معنای سجده دقیقا چیه جای خودش، و هیئت هم که معناش همین نسبت ایقایی است. عرض کردیم نسبت ایقایی که ایشون فرمودن مبنیست بر مبنای ایشون که معانی حرفی رو ایجادی میدونن، اختاری نمیدونن. مرحوم محقق نائینی قدس الله سره معانی رو ایقایی میدونن. فلا معنا در باب حال الوجوب، بله این مطلب رو حالا ما توضیح بیشتر عرض میکنیم که اصولا بعدم ایشون عقلایی یا عقلی اونم درست نیست، اونم مثل این لغتیه، فرق نمیکنه. نکته فنی که از بین این دوتا فرقی نمیکنه، مطلبی که بعد خود ایشان میگن. لذا و وضع حال الوجود، بله اون چی که در لغت واقع میشه عبارت از طلب، یعنی واداشتن، این هست که بعد توضیح میدیم. یک اصطلاحی دارن بهشون میگن حکمت الوضع. حکمت الوضع معناش اینه که انسان اون معانی رو که احتیاج داره به ازای او الفاظ قرار میده. این که ما مثلا چیزی رو از شخصی بخواییم این جزء امور عرفی ماست دیگه، به پسرم میگیم برو آب بیار، به یکی میگیم برو نان بخر، این جزء امور عرفی است، یعنی واداشتن شخص. حالا دقیقا واداشتن یا چیز دیگری است اون مباحث بعدیشه که بعد انشاءالله با توضیح عرض بود. این معنا خودش یک معنای عرفی است، واداشتن شخص به یک به اصطلاح به یک چیز، یک معنای عرفی است که باید در نظر گرفته بشه. و این معنای عرفی به اصطلاح غیر از وجوب لغوی است، یعنی ایشون نتونستن درست شرح بدن. بعد از این مطلب رو عرض کردی و از قدیم مطرح بوده، بیشتر خطی که کسانی که تحلیل های به اصطلاح عقلی داشتن ناظر به این مقام بودن که به این که این به اصطلاح این معنا رو در نظر بگیرن که واداشتن یک امر عرفی است. پس حکمت وضع اقتضا میکنه که در لغت عرب یا لغت فارس برای واداشتن لفظی بگذارن. از که ایده ها انواع مختلفه، یعنی کسانی که اجوانن با لغات که از کنم الان روی این معانی بیشتر بحث میشه روی این جهته، خب توی عده از لغات مثل انگلیسی یا فارسی مصدر رو علامت مصدر رو بر میداره میشه فعل امر، یعنی همون خود حدث، مثلا رفتن رو، این برو که با میگیم با برای تأکید در فارسی، اصلش رو گفتن بود، در انگلیسی هم خب نمیتونه. علایا حالان علامت مصدر رو بر می‌دارن، یعنی در حقیقت اگه بخوایم تحلیل لغوی بکنیم برای این جور واداشتن‌ها اینا میان خود اون حدث رو میارن، یعنی به عبارت اخرى با قرینه سیاقی درست می‌کنن. وقتی رفتن رو مطرح می‌کنه و اصل خود رفتن و هیئت خاصی رو نمیاره این معنی، اما در لغت عربی برای این وضع کردن، اصل که کلا برای معانی انشایی در لغت عربی وضع نکردن، نه فقط وضع کردن، در تحلیل هاشون هم که ارائه دادن مثل معانی اخباری تحلیل کردن که اینم غلط دوم اوناست. مثلا گفتن ضرب زیدون زید فاعل و ضرب فعل هیئت نسبت هیئت اون کسا الاخ، اضرب را هم همینطور معنا کردن که درش معنای انت مستتر از اون فاعل و الاخ، اینطور نیست. این معانی که فرمودن حضرات فرمودن قابل تصدیق نیست، توضیحش رو بعد عرض میکنم چون دیگه امروز نمیرسیم به توضیح این مطلب، چون بعدشون یه عقلیز یا عقلائیز این مطلب رو بعد متعرض بشیم که نه عقلیز نه لغوی. وقت این مطلب جدید نیست، مثلا مرحوم سید مرتضا نگاه کنید ذریعش هم ایشون همین عقیده رو داره که لغت کلمه فعل هیئت افعال برای لغوی وضع شده، برای وجود لغتا وضع شده، به نحو لغوی نیست. این هم به حکم عقل و عقلا و عبد الله. علی حال این انواع تفسیرهایی است که ما برای معانی حیات میدیم، یعنی اختصاص به این مورد نداره. این هیئت رو که یک نوع هیئت ترکیبی است و به اصطلاح تقریبا بسیط هم هست، این رو یک جور تحلیل خاص خودش داره. پس این که ایشون میگه به دایه وضع حال الوجود، بله از اصولا یک نکته رو از که بعد توضیح میدم، وجوب یک اصطلاح قانونیه، نه به حکم عقل، نه به حکم عقلا، نه به حکم عرف، نه به حکم لغت. اصطلاح قانون نمیشه وضع کرد، اون چون قانون برش حدود میگذاره و طبق حدودی که قانون داره آثار داره. در عرف یا در لغت نهایتش بگه وادارش بکنه، واداشته، این بیش از این نیست. اما مثلا در ذمه او هست یا نه، اگر فوت شد بعد انجام بده یا نه، قضا به اینا نکات قانونی است. مثلا مرحوم نایینی میخواست از این راه وارد بشه، واداشتن لغوی غیر از وجوب قانونی، وجوب اصطلاح قانونی است و در قوانین هم فرق میکنه، یک نواخت هم نیست که حالا قوانین یک نواخت باشه. پس این صاحب جواهر اعتقادش اینه که وجوب اگر جای واجب شد، مفادش این است که باید مجانی هم باشه. پس اون آقایی که در بحث اخذ اجره در واجبات دیدن، مرحوم آشمانسی هم رساله داره، رساله اون رسالش هم معظمش رو خوندیم و آقایی دیگه هم داره مثال خوی دیگه. خب اینایی که ما دیدیم، اینایی که من دیدم، مرحوم آشام حسین، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ایرانی استاد ایشان، اینا همه ایشان حمله کردن که این مجانیت تو وجوب نیست. ببین مجانی بودن و نبودن این عرفی نیست، این باید برگرده به قواعد خاص خودش که آیا مجانیت از او در میاد یا نه. به نظر ما چون اینا تفکر عبد مولا داشتن و اساسا یکی از مشکلاتی که در اصول هست تفسیر خطابات شرعی رو به خطابات عبد مولا، یا تفسیرش اصلا حکم رو به رابطه عبد مولا، تفسیر خطاباتش نه فقط حکم رو به رابطه عبد مولا، مشکلی که در حال بعد توضیح دادم سابقا، بعد از اینم بیشتر میاد در مسئله عبد مولا، اصلا ذات عبد ملک مولاست، این فارق اساسیه، لذا ممکن است در اونجا یک آثار خاصی بار بشه. اما در قانون کسی ملک کسی نیست، یعنی مردم ملک دولت نیستن، ملک مجلس نیستن، ملک قوه قضاییه یا قوه مجریه نیستن. و عرض کردیم این مطلب، این یک نکته است که اصولا استفاده
خداوند که این
ملک و سماوات و هر چیزی هست، اما حقیقت ملک اعتباری مرادون علایه ملک مولا نیستن. البته از وقتی که اصول سعی شد نوشته بشه، بیشتر چون در جامعه، جامعه عبد مولا بود، جامعه بردگی بود، بیشتر این تفسیر تا الان صد سال، چند سال بردگی رو برداشته، با الغاء بردگی هنوز کتاب هایی که میزن عبد مولا، کتاب شیعه البته، کتاب اصولی هنوز رابطه عبد مولا رو میریزن. این رابطه عبد مولا مطرح نیست، ما مفصل شرح داریم، اصلا روایت صریح داریم از حضرت رضا مال محمد بن زید طبری، ایشون توصیل روشن ندارم آدم اجوال ندارم بدی میست برا از حضرت رضا، حضرت بفهم مردم راجع ما چی میگن، گفتم میگن مردم عبید شما هستن، بردگان شما. حضرت رو نه اینطور بیست، اصلا نفی میکنه حضرت مردم عبید ما نیستن، لکن نه هم مأمورون به طاعت ما بر اونا واجبه، حرف ما رو باید گوش بکنن، نه اینکه عبد ما هستن. اصلا روز صریح داره در نفی بوده. حالا این بحث عبد مولا و نظام هایی که در حوزه های ما هست، انشالله باید در جای دیگه با شرح مفصل تری بیاد. علایه حالن به دایی طلب وجوبی، این که ایشون میگه لدعوا وضع حال الوجوب، این مطلب اجمالا درسته، چون وجوب یک معنای قانونی است و معنای قانونی طبیعتش اینه، حد و حدود معینی داره، معانی لغوی حد و حدود معینی نداره، این فقط برای همین مثلا واداشتن شخص به کار، بیش از این نیست. اینی که بعدم اینا نوشتن که عبد باید حرف مولا رو گوش کنه، اونم یه معنی عرفیه، یعنی این مسئله عبد و مولا یک امر تکوینی واقعی نیست، حالا عبارت آقای خویی مشعر بین که عقلا یجب و علال عبد طاعت المولانا دیوانا این مرادیشون عقلا عقل تیجور حکم کنن و برگیدیم این برگشتش به بردگی ذاتی، یعنی ذاتا قائل بشیم که بشر دو جوره، یعنی یه جورشون عبد یعنی یه جورشون مولا، اگه بخواد عقلی بگیره که مراد عقل عملی باید باشه، یعنی عقل نظری هم میخوام پس باید مردم دو جور باشه. حالا ای حالا عقل و عقلا اینا مسئله رفتار و روابطی که به اصطلاح مولا با بردگان داشته در طول تاریخ و در جغرافیای زمین مختلف بوده، نحوش هم یکسان نبوده. و این وقتی که متعدد شد طبیعتا نمیشه قانونی بشه، اصلا طبیعت قانون محدودیته، اون طبیعتش محدودیت نیست، اون واداشتم این که این کار رو انجام بده محدوده نداره، مثلا مجانی باشه یا مجبره. در عبد مولا چون عبد ملک مولاست، خواهی نخواهی باید مجانی انجام بده، راهی نداره. اگر صاحب وسائل از این راه استفاده، صاحب جواهر، خب لهو وجهون، لکه خب مبنایشان قابل قبول نیست. از صدم آقایونی که آمدن اشکال کردن، کسانی که گفتن مره و تکرار همینطور کسان الی آخری که ایشون در خلال مباحث آینده روشن میشه. پس لا وعنال دعوا و از احال الوجوب، اصلا این نحوه طرح بحث کلن درست نیست، چه عقلی بگیریم، چه عقلایی بگیریم، چه عرفی بگیریم، چه لغوی بگیریم. چون من عرض کردم سابقه دعوت رو گاهی تکرار بکنیم انشاءالله مفید فایده باشه، به نظر ما اصولا در کتب اصولی چه سیکیه چه سنی در طول تاریخ 8 تا فضا حاکمه تقریبا، البته میشه بیشتر پرز کرد، اما اونی که تا حالا ما داشتیم 8 تا فضاست. فضای اول تشبیه، تشبیه به تکوین، مثلا بخواییم معنا بگیم افعل معناشیه، بگیم عملا ما در خارج چه کار میکنیم، یا وقتی میگیم اخرج به زد میگیم اخرج، عملا چه کار میکنیم، عملا مثلا دستش بگیریم میذاریمش بیرون مثلا، یا مثلا یه آشاش راش بگیریم بیرون یا اشاره، عملا اون چیزی رو که ما عملا انجام میدیم لفظ هم همونه دلالت میکنه، تفسیر تشریع به تکوین. بحث بعدیش بحث معنای لغویست که بیشتر در کتب لغت به حساب بررسی بشه، مثل که اونجا ایشون بگه به دائل وجوب لغت هم. و طبعا معنای لغوی در کتب اصولی در مباحث اصولی تأثیر گذاره بلا اشکال، اما خب بعدها تأثیرات دیگر بیشتر شده، محیط سوم یا فضای سوم یا پارادایم و علم اونجا سوم عرفیست، چون عرف با لغت گاهی فرق میکنه، مثلا دابه در لغت به یک معنا در عرف به معنای دیگریه. و چهارمش عبد مولاست، یعنی اون فضایی که حاکم بین عبد مولا، این فضای چهارم یافتیم. گفتیم هنوز هم در کتب اصول ما قوی ترین فضا اینه، یعنی قوی ترین تفسیر برای قانون که هست الان رابطه عبد مولاست، این رابطه رو حساب میکنن. معنای پنجم عرض کردیم جو کلامی، که این بعد از پیدا شدن مباحث کلامی در قرن چهارم به بعد پیدا شد، و اصلا عده ای از کتب اصولی بین اصول و کلام، مثلا مبنی عبدالقاضی عبدالجبار بین اصول و کلام خلد شده، تو مباحث اصولی کلامی رو با هم آورده، مبنی کتاب بزرگ یک کتاب معتبری و مباحث کلام. مثلا پس که قنیت النزوع مرحوم قنیت النزوع ابن زهره رحمت الله علیه، این یه چاپ قدیمی شده فی علم الاصول والفروع، این غلطه، علم الاصول، اون قنیت النزوعی که در سابق در جامعه فقهی چاپ شده ناقصه، چون اولش اصول داره بعد فقه داره، کاملش اولش کلامه بعد اصول بعد فقه، یعنی ما عده از کتابهای ما اول مباحث کلامی است، اونم اصول میگفتن، لذا گاهی اصولین میگفتن، اصولین یعنی اصول عقاید و اصول فقه، که این کتاب ها مباحث کلامی اصول فقه و فقهی اینطوری، یعنی یک تأثیر شدیدی و عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن به نظر ما نباید تأثیری واقع بشه حتی در حد مصطلحات، چون هنوز مصطلحات کلامی مثلا مبه عقاب بلا بگن، مسئله عقاب و ثواب مسائل کلامی هستن، اصلا این تعبیر قوه قابلات یه تعبیر کلامی است، تعبیر اصولی نیست. تعبیر اصولی آیا احتمال منجز هست یا نه، باید رو تنجز صحبت کرد، آیا محتمل متنجز میشه یا نمیشه. اگر میخواد یعنی حتی ما مقید هستیم اصطلاحات رو هم از علم دیگری وام نگیریم، یا حق و طاعه کشنم بعضی وقتی رو مطرح کرده میگن مرحوم آقای داماد در قوم اول مطرح کرده حق و طاعه، این طور نقل کرده رحمت الله علیه. علیه حق و طاعه متاسفانه تعبیر کلامی است، هر دو تعبیر کلامی هست، قبه قابل آقای کلامی است، دفع ضرر محتمل که اینا اصطلاحاتی نیست که اصولی باشه. مباحث اصولی خودش یک تعابیر خاص خودش داره، اصطلاحات خاص خودش داره، روش خاص خودش داره. ما حتی معتقدیم اصطلاحات هم دوات خلط بشه، چه برسه به مباحثش. اینا یکی رو مباحث عقاب و اینا در اصول بحث کردن، اینها مسائل اصولی نیستن، مسائل کلامی هن، خلط شده با اصول. یه مقدار در خلال بحث آینده خلط رو میگیم. و مصطلح پنجم که بیشتر این بیشتر بعد از آمدن امثال فخرازی یه خلطی بین مباحث اصولی و فلسفی و منطقی شده. این هم در فقه خلط داریم، یک جبه حالا در مثل کفای اصطلاحات فلسفی رو، الفاظ فلسفی رو به کار برده، اما خلط علمی هم شده. حالا یه دفعه الفاظ به کار برده میشه، یه دفعه خلط علمی به کار برده میشه. جبه هفتم رو عرض کردیم روی ملاکات و مقاصد که اصطلاحاً فقه مقاصد میگن که اهل سنت دارن، یعنی اصول رو بیشتر بردن رو ملاکات و مقاصد، مقاصد شریعت رو از این راه وارد شدن. و فضای هشتم این در فقه اهل سنته، فضای هشتم فضای قانونی است که این یواشاش داره الان مطرح میشه، هنوز خیلی مطرح نشده. از کم توجهی که من دیم اول مرحوم آقای آسانتای خونسالی دارن، البته ایشون خطابات رو دارن، ما اصل رو مطرح کردیم. نه بحث خطابات مثلا فرعیه، اصلی که روح احکام شریعت یعنی طبیعت شریعت، طبیعت به اصطلاح قانونیه و این آثار خودش رو داره. فرض کنید مثلا مرحوم صاحب کفایه در بحث تجری میگه همین که شما تجری بر مولا کردین استحقاق عقوبت داره. ایشون عقوبت رو تابع فعل نمیدونه، تابع قبح فاعلی میدونه. به رضایشون میگه تجری و معصیت هر دو علا نحو سوا، مثلا یکی خمر خورد که شراب بخوره شراب دارم، یکی شراب خورد بخوره آب دارم، یه هر دو استحقاق عقاب دارم، چون قبح فاعلی در هر دو یکیه. ظلمان علی المولا نمیدونم تعدیم و تجرن علی المولا علی آخره هم بایشون علی آیا حالن. ایشون در اونجا متعرض مباحث کلامی شده، متأثر شده. و لکن خوب این در قانون اینطور نیست، قانون قبح فعلی رو حساب میکنه، نمیگه چون تو نیت کردی که شراب بخوری پس باید تو شلاق بزنیم یا مثلا زندان کنیم یا پلا. حالا مثلا یه دکتری مطب خودش رو تعطیل کرد، گفت حالا ما امروز نمیریم، حالا اگه حکم این باشه کسی مطب تعطیل کنه یک سال محروم بشه، بعد دانشجو روز تعطیل بود ایشا نمیدونسته، این یک سال محروبش نمیکنن، حالا عدن این کارو کرد اسیانا این کاره. روح قانونی اصلا فوارق اساسی داره، اینه که مرحوم ناهین مرحوم آغاز مرحوم آخون داره ظلم اون علی مولا، این نص آیسا ما ظلم اون به ما ظلم نکرده، عبارتی که پایه متاسفانه دقیقا خلاف آیه است. ولیکن کانو انفسه هم یظلمون، از کلی که از مبانی عبدالقول و قانونی هم همینه، در قانون در نظام قانونی کسی به مجلس اهانت نمی کنه، کسی به قانون اهانت، به خودش ظلم می کنه. یک مطلبی که راجع به شهر نظافت شهر اگر انجام نداد به دولت و مجلس و نمیدونم پادشاه و فلان از این حرفا ظلم نکرده، و ما ظلمون ها ولیکن کانو انفسه هم یعنی ظلم به خودش کرده، نظام شهری رو مراعات نکرده به خودش ظلم کرده الی آخره، که انشاءالله در محل خودش. این روح قانونی عرض کردم، روح قانونی فقط خطابات نیست، چون مرحوم آقای خمینی هم خطابات قانونی دارن و آثاری برش بار کردن، ظاهرا میشه از آسمان تقی خونسری گرفته باشه، ظاهرا نمیدونم ولی علم ندارم، لکن خطابات قانونی بخش کوچیکی از مسئله است، خطابات قانونی بخش بزرگی از مسئله نیست. نه اصل مطلب این که احکام شریعت روحشون روح قانونیه. البته عرض کردیم محیطی که شریعت درش مورد خطاب قرار گره محیط عبد مولاست، اشتباه نشه، در محیط مکه و مدینه تا زمان ائمه ما، تا 100 سال پیش که دیگه نظام بردگی در جهان لغو کردن، روح حاکم. لذا خوب دقت بکنید، بعضی از ادبیات روایات ما ادبیات عبد مولاست، اشتباه نشه، این دوتا با هم اشتباه نشه. اما روح خطاب، روح احکام شرعی روح قانونی است، نه اون جنبه های کلامی. جنبه های کلامی در حد خودش در علم کلام باید مطرح بشه، ربطی به اصول نداره، نه اینکه اونا باطله. اون معنای عرفی هم تا حد درسته، تا چون یکی از وسائل مهم مسئله قانون و لغت و عرفه، این رو میشه در استظهارات تأثیر داد، اما اینکه ما تفسیر بکنیم شریعت رو بر اون اساس، درست. پس این که میگه دعوا وضع حال الوجوب، برای اینکه وضع لغوی، این روی همون فضای لغوی است و انصافا در فضای لغوی نمیشه این مطلب رو، اما اینکه وجوب به معنای واداشتن، این لغویه. خب بچه اونو وادار میکنه کاری انجام میده، مرقان رو عرفی هم هست، هم لغویست هم عرفیست، این که جای اشکال نداره، لیکن این وجوب مصطلح قانونی نیست. ولذا عرض کردیم، ایشونم بعد ایشون توضیح میدن، اللهم الا انتو عجب ان المراد وضع حال ایقاع نسبه، ایقاع نسبه هم نیست، همون واداشتن میگو بهتر بود. لذا خود ایشون هم متوجه شدن که بله، مگر این که به اصطلاح ادعا بشه، آقا شوخی میکنه که چرا اللهمه بکار، من اللهمه لن ادعا، آخه وقتی که میخوان ایشی برگردن، یعنی از خدا میخوان که بوش و چشم طرف کروکر رو ببوش بوشی ببنده، شوخی میکنه که دعا میکنه که طرف منتبه نشید، آقا یک حرفی بسلیم اللهمه لن یقال، که بله بدائل بله ایقاع نصفه، ایقاع نصفه هم درست نیست، اذا کان به دای طلب الوجودی، اذا به انیو اخذ به دای طلب، دایی نیست واداشتن، من اصلا این واداشتن یه معنیست عرفی، وقتی یک تعبیری دارن حکمت الوضع، اگر واداشتن یک مطلبی که ما در عرف داریم، حکمت الوضع اختزا میکنه بر روی چیز قرار بدن، حالا یا در لغت انگلیسی یک جور، فارسی یک جور، عربی یک جور، لغات دیگه جور دیگه است، اون بحث دیگریست، بحث لغت بحث دیگریست. در لغت عربی عرض کردیم ما لغات انواع مختلف دارن، بعضیش اینطوریه که اگر معنا عوض بشه هیئتش هم عوض میکنه، مادهش هم عوض میکنن، مثلا فعل ماضی یه ماده میاره، فعل ماضی رو ماده دیگه میاره، اصلا مادهش هم عوض میشه. در لغت عربی مادهش میمونه، هیئتش عوض میشه، اینا رو توضیحاتش سابقا عرض کردیم. بله، اما دایی نیست، بحث دایی طلب وجوبی نیست، این اصطلاحا حکمت الوضعه، حکمت وضع اقتضا، بالاخره وضع اقتضا میکنه، تو این هست تو زندگی ما واداشتن که در زندگی ما متعارفه، این باید یه لفظی برای واداشتن باشه، حالا میخواد در فارسی مثلا بگو باشه، در عربی تکلم باشه، هر لغتی به حسب کیفیت خودش. و اما دعوا اکثریت استعمال آفل استحباب که در معالم و کتب آمده، ولذا این دعوا رو دلیل قرار داد، مثل صاحب بسترن در نراقی قائل که صیغه افعال مشترک بین وجوب استحبابه، چون در استحباب زیاد به کار برده شده، فیلزم اکثریت المجاز یا یلزم اشتراک، حالا این یلزم اکثریت المجاز دیگه احتمالی احتمالم یلزم الاشتراک، و هذا مما لیس فیه محظورون، این حساب نمیشه. چرا؟ الاکان دالکه به قرینه تدل علی دالک، یه قرینه در بین باشه. اون نکته فنی همینه که الان ما در معانی قرآن مثلا جایی روایات یا آیاتی که به صیغه افعل یا غیرش هست، غالبا الان در زمان ما بیشتر قرائنی که در درجه اول کلمات اهل بیت، فقها، تلقی فقها، برخورد فقها، تلقی خود شیعه، سیره عملی، قرائنش بیشتر اینجوریه، یعنی قرائن لفظی زیاد نیست. انما شأن فی اثبات هذه الدعوة ای دعوة الوضع لذلك بل هی فاصلت من اصلها، این که در لغت وضع شده به این معنا فاصله، از کردم نه این که اصلا تصور نمیشه، دقیقش اینه، چون معانی لغوی محدود نیستن، طبیعت معنای لغوی طبیعت معنای قانونی محدودیت، دقیقا عکس همه، الان شما میگین آب، آب خیلی پس اون یکم خاک توش ریزین بشه این آب زیادتر بشه، میگین آب گلالود زیادتر بشه، میگین مثلا گل شده، محدود نیست. نمیتونین شما برای آب یک حد محدودی بگذارین که بگین آب این آب نیست دیگه، از آب روشن‌تر که چیزی نداریم ما. قرار از این که طبیعته، چون معانی لغوی و عرفی بیشتر و اثر استعمالیست که بین مردم شده، بیرم یک نواخ نیست، طبیعت معانی لغویه و طبیعت معانی عرفیه محدودیت دقیق نداره و طبیعت قانون محدودیت دقیق داره. اصلا دو تا راه درستش اینه، نه این راه کینا رفتن. قانون باید دقیقا محدود باشه، چون هر حدش یک حکم داره. یک روز مطب بشه وقت مثلا تعطیل کرد، یه حکم داره. دو تا مریضات شکایت کردن، یه اثر داره. اینا هر دارو رو درست نخون درست ننوشته، یه اثر. یعنی طبیعت قانون اینطوره که هر کدوم از حدودش تخلف بشه یک اثر داره، یه اثر خاص خودشه داره. دقت می‌فرمایید؟ غیر از اثریست که بر دیگری بار میشه. لذا طبیعت قانون، چون گفتیم روح قانونی که اجتون بود، طبیعت قانون محدودیته، طبیعت لغت محدودیت نیست. از این دو تا مقوله جدای از همه. اما این که این در لغت کلن نباشه، این هم درست نیست، چون یک معنای اجباری هست و اون واداشتن، این هست اجمالا.
این قانون از باز قانون از همین قرب یا مثلا عرب یا اقلا میگرم قانون قبل متأخر از این هست، باید یه چیزی باشه حقیقت قانونی که نداریم که
چرا دارید باهم جعل میکنید؟ لذا جعلیه، قانون جعلیه، اون نمیخواد چیزی باشه اصلا، اعتبار بی قانون اعتباره.
این کار رو بکنی از الفاظ و
میدونم، میگه این کار رو بکنی از لفظی که برای واداشتنه. اما اینکه اگر نشد، پس اون مشرکین حج انجام میدادن، اما اگه شکی در طواف کردی بین 3 و 4 چیکار این نداشتن دیگه، درست انجام میدادن. یعنی این قانونه، اصل طواف که بحث نداره. این نمل کلام این حدوده، شک در طواف اول باشه، شوط دوم باشه، پنجم باشه، این خصوصیات قانونی دقیقا اینا قانونه.
اینا احکامشه، اما با برای
هم قانون
الفاظ عرفی محاوره‌ای،
بله در الفاظ عرفی طواف شوط اول دوم سه و پس کنی حج هم انجام میدادن، طواف هم انجام میدادن و پس کنی کشتار هم انجام میدادن. اما دقیقا باید کشتار در منا باشه، این نیست. متسامه بوده عرف، یه هر جبود میکشتنش. عرف طبیعتش اینه، اینه که بگیم شما بدون اینکه گوسفند بکشین در صلح حدیبیه. خب پیغمبر الان حدیبیه رو شمیسی بشنشیدم احیاش کردم، میقاتش شنشیدم، ما که ازش رد میشدیم چیزی نبود، رو چیزیم احیاش کردم در بین از مکی بینیم به طرف جده نوشید از سراز شمیسی، شمیسی هم حدیبیه. خب وقتی پیغمبر رو از احرام در بیاین، چون در اینجا دیگه صلح شد صلح حدیبیه، چون احرام بسته بودن بنابر قولی از مدینه احرام، از همون حده از جحفه احرام بر جحفه، نه اونی که قبلش که مسجد شجره، از اونجا احرام بسته بودن. پیغمبر فرمودن دیگه ما امسال بریم عمره، همینجا از احرام در بیاین. گفتن آقا ما قصد داشتیم بدون سعی صفا و مروه و بدون کشتن، بدون ذبح، ما از احرام رد نمیام بدیم، همینجور صاف صاف از احرام رد بیاییم که نمیشه. صلح هم برای همین صلح بیعت حدیبیه برای همین جهت شد که دو مزه با پیغمبر بیعت کردن که هرچی پیغمبر گفت گوش بخورن. گفتن آقا نمیشه یا رسول الله. ببینید در ارتکازشون این بود که باید یه ذبحی بشه تو ما از احرام در بیاییم. ما احرامه رو بستیم، چطور بدون ذبح از احرام در بیاییم؟ که داره که رسول الله بر ام سلمه همراهشون بود وارد شدن، گفت یا رسول چه ناراحتی؟ گفت در نیم من از احرام بیشون بود در بیار. گفت یا رسول برید این اول خودتو در بیار، خودتو در بیار تا اینا در بیار از احرام. ببینید تو ارتکازشون این بود، اما این ارتکاز خیلی دقیق نبود. دقت میکنید اون آثار، حالا بین ما منهر یا مکه است یا مناست، حالا حدیبیه بودن نه مکه بود نه منا، اما گفتن تا نهر نکنیم، تا از مذبح و منهر تا زره نکنیم از احرام در نمیاییم. دقت میکنید شما این خصوصیات، اینا خصوصیات قانونی است. بعد ایشون میگه و توضیح الفساد یتوقف علی بیان حقیقت الوجوب والاستحباب و بیان المایز بینهما. عرض کردم در کتب اصول متأخر ما حقیقت وجوب و استحباب رو به این مناسبت در اوامر شرح دادن، اما در کتب اصول اهل سنت نه همشون، عده زیادشون یک فصل جداگانه قرار دادن بحث عوامه رو از اون بحث جدا کردم. یک بحث کردن که حقیقت و حکم چیه، حقیقت وجود چیه، حقیقت استقرار کردیم. یه بحث اینه که آیه صیغه فعل در وجود میکنه. در اینجا اینه که من چند دفعه عرض کردم که یک کمی اصول ما خلط شده. یکی از خلطاش اینه، چون در کتب اصول اهل سنت نگاه همشون، نه البته عده‌شون، حتی این کتاب غایت البادی مبادیش شماله مهم، تا این کتاب اصولی اهل سنت اهل زیدی است که خیلی بزرگ، جلد فطور بزرگی دارن من اون رو. اونجا هم ایشون یک فصل درباره احکام اینا داده، در این کتاب های زرکشی هم دارن، عده‌شون هم نداره مثل این ما. مثلا اینجا مرحوم نایدین تو بحث عوامل فرق بین وجوب استحباب گفتن، یا معنای وجوب استحباب مرکب بسیط چیه، حقیقتش چیه. اینجا در بعض از کتب اصولی جداگانه آوردن و حق هم همینه که جداگانه باشه، نباید با هم دیگه خلط بشه. صلی الله علی محمد و آل